أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در استدلال بر ولایت فقیه رسید به توقیع مبارک از امام زمان. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجت الله. بله، خب این مطابق مشهور جا فانهم حجتی علیکم وانا حجت الله. در نسخه کمال الدین آمده و انا حجت الله علیه، یا بله فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه، یا بلا علیه کمال فی احتجاج تبرسی. در هر صورت خب تأثیری در دلالت ندارد این اختلافات، دلالت هم واضحه، چون که می‌فرماید که رجوع کنید در حوادث به فقهای اسلام روات احادیث، چون اینها حجت ما هستند. خب این رجوع کنید در این حوادث شامل هم مراجعات و صوت استفتا میشه، ولی شاید ظهور بیشترش مراجعات که به احتیاج به اعمال ولایت دارن که با حوادث واقع. بله، این حداقل اطلاق شامله، چه برای اعمال ولایت و چه برای استفتا. بله، فن بعدم تأکید کرده فانهم حجتی علیکم، اینا حجت منن بر شما، و انا حجت الله و من حجت الله هستم. اطلاقش انصافا همه اینا را میگیره،
ظهور داره در اسلام.
بله، و ظهور داره. انما الكلام در سند الحدیث، از سندش از بابت این که راوی این توقیع مبارک اسحاق ابن یعقوبه و معلوم نشده که این اسحاق، لیکن شیخ ششتری استنباط کرده که این برادر خود کلینی باشه، که او محمد ابن یعقوبه و ایشون اسحاق ابن یعقوب. خب حالا در فرض که این مطلب ثابت باشه عرشبت، ولی خود دیگه توثیقی استفاده نمیشه و ما محتاج به توثیق هستیم، یعنی یه جوری باید بشه که اثبات وثاقت بشه، و حالا آنچه در کتب رجالیه مطرح نشده. توجه فرمونه
بنا. در عصر کلینی بوده اینها در اسناد قرار داشتن، نه در سند، در سلسله
کلینی. نه، کلینی از اون نقل کرده،
از اون روایت رو گویا که کتاب رو،
کتاب چیه؟
از اون کتابی که
کتابی نبوده دیگه، توقیعی بوده که اون توقیع اسحاق ابن یعقوب برای محمد ابن یعقوب، یا بدون واسطه یا با واسطه یا بدون واسطه، ظاهرا مستقیما کلینی از اون نقل کرده. من کتابی در بین نبوده. عرض می شود به خدمت شما، لیکن خب معیدی که هست این است که این حدیث از مشهور حدیث مشهوره معروفه است بر السنه فقها ها و در کتب استدلالیه ذکر شده و مورد توجه فقها بوده. تا اینجا دیگه مطلب تمام میشه، یعنی استدلالات شیخ مؤمن رحمت الله علیه. قلت و حالا ما اینجا یه دسته روایت دیگه به ذهنمون رسیده اضافه کردیم، یکیشون مرسله صدوق. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این مرسله از پیغمبره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفایی ثلاثا، بله روایتش ظاهرا داره ثلاثا، سه بار اینو قیل یا رسول الله و من خلفاؤت، خلفای شما کی هستن؟ قال الذین یأتون من بعدی، کسانی هستن که بعد از من میان، یرمون حدیثی و سنتی، و حدیث و سنت من را روایت میکنن. این روایت احادیث، اینا را پیغمبر به عنوان خلفای خودش مطرح کرد، به عنوان خلفا. وقت اسم از کیفیت استدلال اینه که به اصطلاح وقتی خلیفه الرسول باشن ظهور داره در این که جانشین پیغمبرن در همون منصب ولایتی که ولایت عامه، منطقه خب ولایت عامه پیغمبر در یه ویژگی هایی داشت در سطح بالایی بود، در حدی که معقوله و ارتکاز متشرع مساعده بله برای فقها ها ثابت میشه. مرحوم امام رحمت الله علیه در نجف اشرف در درسش به این استدلال کرد و این را اولین دلیل قرار داد. خب یک حال کلام در سندش و از بابت این که مرسله است، لیکن مرحوم امام می فرمود مرسلات صدوق دو جوره. گاهی از اوقات این مرسلات به صورت رویه است، یا قیل یا رویه عنه علیه السلام، اینها دلالتی بر چیزی ندارن، اما یه مرتبه صدوق اسناد میده به امام یا پیغمبر، میگه قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله. هر وقت خودش به این نتیجه رسید که اسناد بده، این نوع مرسلات اعتبار دارن، چون معلوم میشه یقین داشته به این مطلب که به این لحن گفته. خیلی و بعد میفرمود که نمیتونیم این را قیاس کنیم به مثلا این مرسله، اگر فرض کنید در کلمات مفید بود یا چی، چون که اونا اتکای به قرائن عقلیه خیلی داشتن. اما صدوق نه، ایش اهل اجتهاد به این معنا نبوده، ولذا وقتی که اسناد میدن دیگه این مسلم این مطلب برش ثابت شده و اتکای به ادله عقلیه و این قرائن عقلیه هم نمیشه، صدوق اهلش نبوده. ولذا اینطور میفرمود که مرسلات صدوق حجت هست. اگر مثلا سید مرتضی بود، شیخ مفید بود، ما تردید میکردیم، اما از صدوق نه. این هم فرمایش سیدون العظم راجع به این. حالا در مقام استدلال یه دو سه تا اشکال هست و عمده اشکال اینه که پیغمبر چون گوینده اینه، وقتی با مذهب ما که ما معتقدیم به این که ولایتی که بوده ولایت عامه بعد از پیغمبر مال امیرالمومنینه، در زمان امیرالمومنین دو علما هیچ کاری بودن، ولایتی نداشت. بعدش امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، همینطور تا امام دوازده ها ولی مردم همین ها بودن، ائمه اطهار. حالا علما در زمانشون یه چه کاره بودن؟ هیچ، نقشی نداشت. اون وقت پیغمبر که همون روز اول آمده این مطلب را گفته، چه مقصودش بوده؟ آیا مقصودش ولایت شهنیه است؟ درست که فعلیهش مال ائمه، شهنیه برای اونا، یا منظور فعلیه است اما فعلیه بعد 200 سال، یعنی تا غیبت صغرا که بعد از انقطاعیت از امام معصومه؟ چی مراده بالاخره که بتونیم جمع بکنیم به عقیده خودمون در باب ولایت ائمه اطهار علیه السلام و انحصارش در اونها؟ اون طرف هم مضمون روایت چطور که بذار دوتا رو با هم دیگه وفق بدیم چطور میشه؟ یک احتمال همینه که اصلا مراد از ولایت علما ولایت در ارشاد و هدایت و بیان اخبار و فتوا و مثلا اینها باشه، که دیگه ربطی دیگه به ولایت عامه نداشته باشه، که اگر به این معنا باشه که اشکالی نداره، در زمان ائمه هم هست. هست و دیگه اون ایراد وارد نمیشه. اما ولایت عامه اگر مراد باشه، خب جمعش با این عقیدهی که ما داریم در مسلک شیعه نه سازگار نیست، خب خود مشکل میشه. این یه اشکال یعنی واضحیه. حالا اینه چطور ازش باید خلاص بشیم؟ اون وقتی پیغمبر میفرماید اینا را علما را خلفای خودش معرفی میکنه، یعنی چه؟ علما خلیفه هستن؟ چه خلافتی؟ و ائمه اطهار خلیفه پیغمبرن. علما بعد از غیبت صغرا، درست، نوبت میرسه به اونا. اما در زمان در عصر ائمه علما هم چه سمتی نداره.
میشه معنایی مثل اهل ذکر براش در نظر بگیریم؟
پس در اول اهل بیتو
بگیره بعد علما؟
بله، در استفتاء اشکال نداره. اون برو در استفتاء است، در ایرادی در فتوه حق داره. و حتی امام باقر هم فرمود به ابان اجلس به المسجد و عبت الناس، او عفی نداره. اینه که تمام وقت
در مورد استفتاء درست؟
نه، در مورد استفتاء درست، اما در مورد ولایت عامه درست نیست. یعنی نمیدونیم چطور این دوتا رو به هم وفق بدیم که ولایت عامه منحصرا مال ائمه است، ائمه هستن و علما هم هیچ ولایتی ندارن. خب از اون طرف پیغمبر هم اینه فرموده راجع به علما، پس آیا مقصود ناظر به زمان بعد از غیبت صغرا است؟ شاید
اجمال
داره. یا این که مراد نه همون روز اول، اما ولایت در افتا و قضا این چیزا نمیدونیم. در ارشاد مردم، خلیفه پیغمبرم در این که مثل پیغمبر مردم ارشاد میکنن، هدایت میکنن، خوبه، اما خرابتی به مطلب ما نداره. علی حالانی خودش یه عویسه ایه، چطوری معناش کنیم که ظهور عرفی هم داشته باشه، تأویل هم نباشه، یه خورده مشکله، باید سر این تأمل بکنیم. یک مطلب دیگه که بازی اشکال هم شده، وقتی گفته میشه یه مطلب گفته میشه العلماء و خلفایی، یعنی مبتدا و خبر میشن و میگن علماء خلفای من هستن، میتونیم به خلفا به اطلاقش تمسک بکنیم. خلیفان در چه؟ خلیفان در همه چه اطلاق داره، مثلا ولایت عامه، در قضا، در فتوا، در چه، در همه چی، در همه چی اطلاقش میگیره، شامل میشه. یک مرتبه نه، خب اینجا پیغمبر موضوع محمولی نیاورده، از اول گفته الله مرحم خلفا، خدایا رحمت و خلفا. حالا کیان اینها؟ علما هستن. اون وقت اینجا وقتی به این صورت گفته شد، این کفایت می کند ادنی الخلافه، که این علما یه خلافتی دارن دیگه. اینجا چی میشه؟ اطلاق نمیاد که بیاد به چه خلیفه هستن در همه چیز. مع به عنوان معرفیشون گفته که اینا خلیفه من هستن، خلیفه هم در چه معلوم نیست، در یه چیزی یقینا خلیفه، اما اون بلی حزیداران از خلاف تموم میشه. این فرق میکنه، یه مرتبه موضوع محمول میاد، میگه العلماء خلفایی، خواهی اطلاق پیدا میکنه. اما که چون در مقام بیانه دیگه، در مقام بیانه، بیان خلافت برای کی؟ اثباتش برای علماء. در مقام بیانه، چون اصلا این برای این مطلب آمده. قسم میگه العلماء خلفایی، کلام مسوخ از برای ذکر این مطلب، مقام بیان اطلاق پیدا میکنه. اما اگر نه، به عنوان فقط معرف الله مرحم خلفای، تو موضوع محمولی نیامده در کار، یه مرتبه اطلاق خلفا برشون کرده، از چه بابت؟ به قول شما حظی از خلافت داره، چون در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان دعا میخواد بکنه که خدایا رحمت شکن اینایی که خلافتی دارن از من. خب وقت سوال میکنن کی هن؟ میان اینا علما هستن. در مقام بیان از این جهت نیست تا اطلاق منعقد بشه. خب اینم یه ایرادیه، مگر اینکه جواب بدین بگیم اللهم ارحم خلفای پیغمبر فرمود، به جمله اولش کار نداریم. بعد سوال شد من هم خلفا اوک، اینجا از این مثل موضوع محمول جمله دوبار یعنی اینطور میشه الذین یأتون من بعدی فهم خلفایی، البته خود در مقام بیان نبوده از اول، یعنی بالاخره خالی از اشکال نیست. اینم یه نحوه اشکالیست که ذکر کرده نسبت به این استدلال، چون که از اول در مقام بیان این مطلب نبوده که بگه العلماء و خلفایی تا بگیم اطلاق منعقد میشه. از اول مقام بیان طلب رحمته، اللهم ارحمهم، کیه که خدا رحمت شکنه؟ خلفا. خب خلفا هم به عنوان معرف ذکر کرده، به عنوان معرف ذکر کرده که یک کسانی هستن که خلفای من هستن، کافیه ادنا خلافه، در یک چیزی خلیفه هستن. خب هرچی که در یک چیزی خلیفه بودن دیگه صرف میکنن که اینا خلیفه هم بالاخره، به خلاف این که از اول در مقام بیان اون باشه که اطلاق منعقد بشه. فرق دارن بین این دوتا لحن، تفاوت هست. این ایراد هم ذکر شده. خب این ایراد هم یه مقداری وارد ها، حالا خالی از ورود نیست. عرشبت خدمت شما، اینم از این روایت بعدی عرض کنم به خدمت باسات شما. یه روایتیه که در ظاهرن کنز کرارکیه، از اونجا نقل کردیم. بعد که امام صادق فرمود الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک، ملوک ریاست بر مردم دارن اما علما ریاست بر ملوک دارن، این ملوک ازو اطاعت بکنه، هرچه دستور داده دستورات اصلی ملوک باید اطاعت بکنن از اونها. پس نتیجتن این بدون ولایت فقیه امکان پذیر نیست. این هم استدلال خوبیه، منتخوی کنز کراجکی هم مرسله است و خلاصه دیگه سرنوشتش مثل هم مرسله قبلیه. البته این هم داره قال صادق علیه السلام، کراجکی که نقل کرده این هم
ولی
مرسله است. ثم خب حالا از اینا که گذشتیم، یعنی به نظر ما آمد که ادله لفظی البته یکی دو تاشون خوب بودن، مثلا به بالاتر از همه اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود لولا حضور الحاضر، که استدلال کردیم قبول کردیم دلالت شد، و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار رو علی کذت ظالم و لاسق به مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها ولالفیتم دنیاکم هازی الازهد من عطفت انز یا عنز. توجه فرمودید، این خود دلالت چه قبول کردیم. روایات هم نقلهای خوبی داشت، یه روایت خسنت چه خوندیم تا ابن عباس منحصر به نهج البلاغه، نهج البلاغه خود سید رضی به عنوان یک کارشناس بود انتخاب کرده، هر چیزی که نسبت نداده به امیرالمومنین، چون خیلی چیزها هست که گفتن قال علی و علی، ولی نه سید مرزی با ذهن کارشناسی و وقادش اصلا اومده انتخاب کرده اینها را که اطمینان داشته که امیرالمومنین فرمود. ثانیا خود چند تا سند هم ذکر کردی، لذا این روایت دیگه به نظر ما معتبر انشاءالله.
دلالت آیه رو هم فکر کنم پذیرفتید.
بله دلالت آیه رو هم بله اولی هم آیه بود، نه هیچ مناقشه ای در آیه نداشت. این هم که اضافه شد، یکی دیگه هم اگر انشاءالله تحف العقول، که مثلا شیخ انصاری در مکاسب نشون میده که کاملا تحف العقول حق قبول داره، برای این که ورودش در بحث مکاسب با همین روایت تحف العقوله، با همین روایت تحف العقول رو استدلال میکنه، بحث میکنه، فلان میکنه. پس یعنی شیخ انصاری اگر هیچ قبول نداشت مثلا اینا و این همه زحمت کشید برای چه؟ معلومه چه قبول داشته.
قبلا هم سر درس همین بحث رو مطرح کردید و
قرار از این است پس روایات جد. بعد روایتی که امام هم نقل کرده از شیخ صدوق اللهم مرحم خلفایی صرف نظر از ایراداتش این هم خوبه به عنوان معید و العلماء بله الحکام الملوک و حکام على الناس و الناس و العلماء حکام على الملوک. خب اینم دلالت واضحی داره معید میشن اینها، پس من حیث نور کم نیستن این ادله. و همچنین چیز توقیع مبارک و توقیع معروفه در السنه فقها ها کاملا جز احادیث معروفه است، دلالت خوبی هم داره. ای با بعد یه مقدار خوبه، ضعف نداریم. یه دلیل دیگه داریم که از اینها شاید یعنی یه مقدار هم چیز باشه و اون چیزیست که مرحوم آقای بروجردی گاهی بهش استناد میکرد و اون عبارت از این که ما میبینیم یکی از مسلمات مذهب شیعه این است که در مسائل ولایی و قضایی رجوع به حکام جور و قضات عامه و ولات عامه حرامه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ای طرف یا حرام بیشه او طرف اونها یک قضایی های بسیار زیادی پیش بیاد که دیگه ناگزیرن که به صلاح یک کسی باید بیاد یک حکمی بکنه. او وقتی میشه وقتی که رجوع به اونا هم حرامه، خودشون هم هیچ مرجعی نداشته باشن، خب یه حرج و مرج میشه، بردن مردم تو بنبست. این هم یعنی اضافه به فرما بر این مطلب که کشف میکنه که نه قطعا ولایت فقیه هست، اجماع فقها که شما شرایع را که ملاحظه فرمایید که یکی از متون بسیار قوی فقه شیعه است و همچنین کتاب های دیگه مکرره در مکرره میگه یا جعفی الالحاکم یا الالحاکم الشرعی یا جعفی الالفقیه الجامع للشرائط. خب اینا را داریم یا نداریم؟ نه اینکه یکی و دوتا ستا، در مورد البته بعد از ابواب عبادات که وارد میشیم در معاملات دیگر داریم از اینها ده ها موره. خب یعنی چه؟ یعنی ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه مطلب مسلمی بوده از نظر فقها ها که مکرر در مکرر فرمودن که رجوع باید بشود به فقیه جامع شرعه و مرتکز شیعه است. مرتکز شیعه است که تعبیر میکنند از مجتهد جامع شرعه یعنی ها حاکم شرعه. من نیتوره حاکم شرط که میگن به علما و مجتهدین هم مردم از چه بابت میگن؟ چون جز مرتکزات شیعه است که اینا از طرف امام زمان ولایت داره. پس اینها هم که اضافه میکنیم بر مطلب دیگه خیلی روشنتر میشه. خب بعد هم گفتیم که یه سری مباحث و مطالب هست که ان شاء الله مراجعه بکنید به کتاب متوله که ما برای اینکه مثلا این نشیم به طور تفصیل نیفتیم از بیان اونا صرف نظر کردیم. نتیجه‌ای که استنتاج کردیم در نهایت هم اینه که ولایت سه شاخه داره، یکی ولایت در افتا، دیگری ولایت در قضا و سوم بهش میگن ولایت عامه که همین چیز که ما میگیم ولایت فقیه تعبیر میشه ولایت عامه. توجه فرمودید هر سه رقم ولایت برای فقهای جامع الشرائط یعنی عادل باشد و صفات دیگری را که باید داشته باشد اون وقت ولایت عامه براش ثابته. و این ولایت عامه هم محدوده، مثل ولایت پدر بر پسر، محدوده به اینکه رعایت مصلحت باید بشه، نه اینکه ولایت دار گتری بیاد هر دستوری دلش بخواد بده، نه اینطور نیست. ولایت برای حفظ مصلحت مولا علیه، حفظ مصالح مردم، برای اینکه به هرج و مرج نیفتن، برای اینکه مصالحشون حفظ بشه، اینطوره. خب دیگه اینا رو هم شرح دادیم، عرض کنم به بحثم تمام شد. بله مقبوله عمر ابن حنظله هم داریم، خودی مقبولی عمر ابن حنظله را که آقای مومن ذکر نکرده ولی خوب بود که ما یه اشارهی بهش می کردیم. چون که آقای خویی از واسه سند ردش کرده آیشون هم ذکر نکرد. و حالا آنچه این مقبوله عمران حنظله هم جزء روایاتی که مرحوم شیخ میفرماید علیها مدار الاستدلال، یعنی سالها و قرنها فقهای اسلام این روایت را محور استدلال خودشون قرار دادن و همه قبولش دارن. ایدن هم بهش میگن مقبوله. دیگه از این که عمر ابن حضر خودش ترشیخ نشده نشه، اما خود این روایت معتبره، ارشد یعنی مثلا قرائن داره، به قرائن اعتبارش ثابته. که این جمله معروفه است، انظرو در زیلش آمده، انظرو الى رجل ممن ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضو به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. توجه فرموده، این هم دلالت داره. چرا؟ چون میگه فرضو به حکما، این حکم میره به طرف زوری داره در قضاوت، اما فانی قد جعلت علیکم حاکما، این زور داره در ولایت، یعنی حاکم اونم علیکم نه بینکم، چون اگر مراد قضیه قضاوت باشه باید بگه بینکم، در مورد قضاوت میگن بینتون قضاوت میکنن، اما این که جعلتو علیکم حاکما منصرف میشه به ولایت. این ولایت چیست که شامل قضا هم میشه، همه رو میگیره دیگه، هم ولایت عامه هم ولایت علی القضا. توجه فرمودی، این هم روا مقبوله عمر ابن حنظله. عرض کنم به خدمت شما دیگه مطلبی نداریم، آخرش گفتیم قد تحصل من ما افاد و الفاضل المحقق الماتن، که آقای مؤمن باشه. و ما سردناه من الادله اللفظیه والعقلیه ثبوت و ولایت الفقیه و الحمد لله اولا و آخرا. یکی خوی دوست استدلال عقلی که آخر ذکر کردیم، چش اگر نباشه هرج و مرج لازم میاد. چرا هرج و مرج لازم میاد؟ مخصوصا با توجه به اینکه حرامه رجوع به کس دیگه، رجوع به غیر حرامه، رجوع به قضات و ولات عامه و قضات جور حرامه. خب یعنی چه؟ یعنی قضیه پیش آمد حق دارید رجوع کنید، حرامه رجوع کنید، حتی حقی دارید داره ضایع میشه، اختلافی دارید فلان، نباید رجوع کنید. با وقتی چطوری مسئله حل بشه؟ پس این به اضافه مطالب دیگری که گفتیم نشان میده که بالقطع و الیقین ولایت برای فقها مجعوله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بله آیه هم که دلالتش واضح، آیه خوب بود، بله چون که آیه رو اول گفتیم من فراموش کردم، دلالت آیه هم واضحه و هیچ اشکالی درش نیست.
حالا ما در احوالات شیخ کلینی هست که شهر به شهر میرفته که کتاب خانه ها رو میگیره، برای همین ما از یه طرف مطمئنیم روایاتی که ورده از کتب ورده، اما خودش دعوش بر این بوده که سند رو از شخصی که کتاب دستش داده تا امام ذکر بکنه. این یه علمی برای ما ایجاد میاره که افراد اول و دومی که در سند ذکر میشن اینا اسانید کتابن.
نه کلیت نداره، بعد درسته کلیت نداره تا یه اندازه. خب این نقل کرده از اسحاق، اونم خود شیخ کلینی، خب تو این بوده، اما غیبت صغرا بوده.
بله.
غیبت صغرا دسترسی به امام زمان بوده، فرق داره با غیبت کبرا. و شیخ کلینی غیبت کبرا نیست، در غیبت صغراست. وقتی روایت از امام زمانه دیگه به کتاب چه؟ دیگه به این فرصتی نیست برای کارا، برای این که او خودش در زمان غیبت صغراست. در زمان غیبت صغرا اشخاص خدمت امام زمان میرسیدن و از حضرت نقل میکردن و شیخ کلینی هم راحت میتونست از اونها نقل بکنه. دیگه اینجا واسطه ای نمیخواسته، کتابی نمیخواسته. یک نفر خودش تنها خدمت امام نمی رسیده، هر شرط گاهی توقی هم به خود البته خوب بوده، توقی از امام زمان بشه، مثل کلینی و مثل شیخ مفید و مثل شیخ صدوق و اینا امکان هم داشته، اما زمان غیبت صغرا خیلی واضح تره، برای اینکه در زمان غیبت سارا هنوز انقطاع الیت نبوده، راویانی بوده که مرتب خدمت امام زمان میرسیدنه و نقل میکردنه، مثلا برای چی؟ برای کلینی، از خود امام زمان مستقیم دیگه واسطه اینو میخواد. یه نفر مثل اسحاق بن یعقوب میگه که من خدمت ما، یعنی نامه اینو شد امام زمان هم اینطور جوابم داد، آب کلینی نامه رو هم ازش گرفته و آورده دیگه. این چه دیگه کتاب چه؟ از یه جبه کتاب نداره. اون برای نقل از مثلا کلینی بخواد نقل بکنه از امام صادق، خب آخره رو 100 سال 150 سال فاصله است. اونجا کتاب بله درست واسطه از کتاب. برای چه؟ برای اینکه کلینی چه ارتباط داره به زمان امام صادق؟ و قهرن از اصحاب اون وقت واسطه به واسطه واسطه به واسطه. بعضی از اینا صاحبان کتاب بودن یا صاحبان اصول اربعمه بودن که به صلاح نقل میشه از اینها، این کتاب ها بزرگ. حرف درستیه. خب اما اگر آمدیم سراغ نقل از امام زمان و امام زمان اونم در زمان غیبت صغرا، خب مردم خدمتش میرسیدن از زبانش نقل میکردن دیگه. چی؟ یه لارون ربطی نداره به کتاب.
در مورد اینکه یک نفر از مشایخ بلا واسطه کلینی باشه چطور؟ آره این خودش در دلیل بر توصیح هست.
بله خب یقیناً شیخ کلینی او نقد کرده.
خب این دلیل بر توصیح اون شخص هست یا دلیل بر موثوق بودن خود روایت میشه؟
نه
باز داریم
نمیشه. این که بگوییم هر کس کلینی ازش نقل میکنه فهو ثقتان، خب وقت میشه یه قاعده کلی. نه اینو ملتزم نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.